بحث 12 غیر قابل تبدیل بودن و عمومیت قرآن مجید و تفسیر آیه و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ انکم لتشهدون ان مع الله آلهة اخرى قل لا اشهد قل انما هو اله واحد و اننی بری ام ما تشرکون. قسمت اول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في كتابه الكريم قل اي شيء اكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ انكم لتشهدون ان مع الله آلهة اخرى قل لا اشهد قل انما هو اله واحد و اننی بری ام ما تشرکون. آیه 19 از سوره انعام، ششمین سوره از قرآن کریم. بگو ای پیغمبر، کدام چیز حضور و گواهیش بزرگتر است؟ بگو خدا حاضر و گواه است در میان من و شما و این قرآن به من وحی شده است تا بدان بترسانم شما را و هر کس را که این قرآن به او برسد. آیا شما گواهی می دهید که با الله خدایان دیگری هستند؟ بگو من گواهی نمی دهم. بگو این است و جز این نیست که الله خدای واحد است و من از آنچه را که شما شریک برای او قرار می دهید، بیزارم. در مباحث گذشته بیان شد که قرآن با خصوصیت عبارات و الفاظ و هیئت کلمات و اعراب آن بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وحی شده است، نه آنکه معانی آن وحی شده باشد و پیامبر اکرم آن معانی را خودشان در قالب الفاظ و عبارات درآورده باشند، و این از مختصات قرآن کریم است و در جمیع کتب آسمانی کتابی را بدین منوال نمیتوان یافت. جبرائیل امین از مقام قدس حضرت رب العزه آن معانی رشیقه و عالیه را در قالب خصوص این عبارات فصیحه و بلیغه بر قلب مبارک پیامبر نازل نموده است. بنابراین ترجمه قرآن را قرآن نگویند و مطالعه آن را بدون تلفظ عبارات تلاوت نخوانند، گرچه مستلزم اجر و مصوبت هم باشد. آنان که تصور کرده اند معانی قرآن تنها بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرود آمده است، به غلط رفتند. این شیوه مسلمانی نیست. مسلمین از زمان رسول خدا تا کنون این الفاظ قرآن را کلام خدا می دانند که بر پیغمبر فرود آمده است. این است قرآن کریم. اما سنت عبارت است از معانی که بر قلب پیامبر القا می شده است و خود حضرت در خلعت عبارت مخلع می کردند. چون همه گفتار پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از حضرت رب جلیل است، و اگر خصوصاً تصریح کند که خدا فرموده است، آن را حدیث قدسی گویند. مطالعه قرآن قرائت قرآن نیست. در نمازها باید خود این الفاظ به خصوصها از زبان جاری شود، وگرنه قرآن خوانده نشده و در نتیجه نماز خوانده نشده است. اگر کسی نتواند این عبارات را با الفاظ آنها به خصوصها از زبان جاری کند، گرچه به واسطه ی آفت زبان و لکنت آن باشد، قرآن نخوانده است و اقتدای به او در جماعت باطل است. و حکمت بزرگ این دستور نگهداری خصوص الفاظ و عبارات قرآن است تا با گذشتن دهور و انقضاء کرور و مرور سالها و قرنها در آن خللی پیدا نشود و نقصان و یا زیادتی پدید نیاید. راه ثبوت قرآن برای ما تواتر است، یعنی افرادی که قرآن را با الفاظ و عبارات و حرکاتش برای ما نقل کرده اند، در کثرت به اندازه‌ای هستند که احتمال توطئه و توافق به دروغ درباره ایشان تصور نمی شود، مانند وجود شهر مکه و مدینه و وجود مقدس حضرت رسول اکرم و امیر المؤمنین علیهم السلام که برای ما به تواتر ثابت است. علمای عامه و اساتین شیعه اتفاق دارند که راه ثبوت قرآن منحصراً در تواتر است و آنچه در اخبار واحد وارد شود گرچه در اعلی درجه از صحت باشد قرآن نیست، و بدین جهت تمام روایاتی که در زیاده و یا نقیصه آیه‌ای و یا عبارتی از قرآن وارد شده است همگی مطرود بوده و قابل تمسک نیستند. علامه هلی رضوان الله علیه که از اعاظم فقها می باشد، در کتاب تذکره خود در باب قرائت و در سایر کتب خود و در کتاب نهایت الاحکام این مطلب را فرموده است و علاوه دلیل آورند که قرآن معجزه نبوت است و در اعتقادیات یقین لازم است، فلهذا قرآن بودن قرآن باید به یقین ثابت شود که انحصار در تواتر دارد. اگر قرآن یقینی بود، از روی آن یقین به نبوت حاصل می شود، و اما اگر ظنی بود، معجزه نبوت مظنون و اصل نبوت نیز مظنون می گردد. حضرت استادنا الاکرم آیت الله العظما الحاج سید ابوالقاسم خویی دامت برکاته در مقدمه کتاب تفسیر خود به نام البیان گویند: اطبق المسلمون به جمیع نهلهم و مذاهبهم الا ان ثبوت القرآن ینحصر طریقه به تواتر و استدل کثیر من علماء السنت و شیعت علی ذلک بان القرآن تتوفر الدوائی لنقله لانه الاساس للدین الاسلامی و المعجز الالهی لدعوت نبی المسلمین و کل شیء تتوفر الدوائی لنقله لابد و ان یکون متواترا و علی ذلک فما کان نقله به طریق آحاد لا یکون من القرآن قطعا. جمیع مسلمانان با تمامی فرقه ها و مذهب هایشان اتفاق و اجماع نمودند بر اینکه راه ثبوت قرآن منحصر در تواتر است، و بسیاری از علمای سنت و شیعه استدلال بر این نمودند که چون قرآن مجید اساس دین اسلام و معجزه الهیه برای دعوت پیغمبر مسلمین است، فلهذا دوائی برای نقل قرآن از اول امر بسیار و فراوان بوده است، و هر چیزی که دوائی بر نقل آن بسیار و فراوان باشد حتما باید متواتر باشد، و علاهذا آنچه از راه خبر واحد نقل شده است مسلماً از قرآن نخواهد بود. و از این سخن معلوم می شود که از زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تا کنون هر کس قرآن می خواند لازم بود عین کلمات و حروف را که فرا می گیرد یا از خود پیغمبر بشنود و یا اگر از واسطه می شنید سعی می کرد تا یقین به صدور آن پیدا کند، و در هر زمان اگر کسی قرائت غیر معروفی را می خواند مورد طعن و سرزنش قرار می گرفت. در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جمعی بودند که قرآن را از آن حضرت اخذ نموده و به مردم می آموختند، و از همه آنها مشهورتر عبی بن کعب و عبدالله بن مسعود است. هر کدام از اینها مصحفی جداگانه داشتند و قرائاتشان نیز با هم مختلف بود، و رسول خدا از اختلاف قاریان خبر داشت و در بعضی از مواقع من می‌فرمود و در بعضی از مواقع امضا می‌نمود، یعنی آن قرائت را اجازه میداد. سیوطی در الاتقان گوید ابن ابی داوود با سند حسن از محمد ابن کعب غرزی روایت کرده است که کسانی که از انصار مدینه در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قرآن را جمع کردند 5 نفر بودند: معاذ ابن جبل و عبادت ابن صامت و ابی ابن کعب و ابو درداء و ابو ایوب انصاری. آیت الله سید حسن صدر در کتاب تأسیس و شیعت لعلوم الاسلام در ضمن بیان مفسرین دوره اول شیعه فرموده است از ایشان است ابی ابن کعب سید القراء صحابی. ابوالخیر وی را در طبقه اول از مفسرین شمرده است و همچنین جلال سیوطی و غیر او وی را از جمله مفسرین صحابه ذکر نمودند. او از شیعیان است، چنان که در کتاب الدرجات الرفیعه فی طبقات الشیعه از سید علی ابن صدرالدین مدنی تا به صراح آمده است و در این کتاب از شواهد و ادله تشیع وی بسیار ذکر کرده است. سید علی مدنی گفته است ابی ابن کعب یکی از 12 نفر است که بر تقدم ابوبکر بر علی ابن ابی طالب علیه السلام اعتراض کردند. آنگاه داستان را ذکر کرده است و ابن شحنه در تاریخش وی را از متخلفین بیعت و از یاران امیرالمؤمنین علیه السلام شمرده است. و در جلالت و عظمت مقام او همین بس که مولانا و سیدنا ابو عبدالله جعفر ابن محمد الصادق علیه السلام فرموده است اما نحن فنقرا علی قراءت ابی. این حدیث را ثقة الاسلام ابو جعفر کلینی قدس سره روایت کرده است و در امالی شیخ ابی جعفر محمد ابن علی ابن باب وحی و خلاصه علامه مطالبی است که دلالت بر جلالتش و اخلاصش به اهل بیت دارد. سید علی مدنی او را در الدرجات الرفیعه از طبقه اول از شیعیان ذکر نموده است و محقق سید محسن ابن حسن اعرجی در ضمن بیان رجال صحابی شیعی او را از پسندیدگان و مرضیین آنها می داند. الى آخر ما افاده. حضرت استاد آیت الله علامه طباطبایی قدس الله سره در کتاب قرآن در اسلام فرمودند نخستین طبقه از طبقات قرا همان صحابه را شمرده اند که در عهد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به تعلیم و تعلم آن اشتغال داشتند و جمعی از ایشان همه قرآن را جمع کرده بودند و از آن جمله زنی است به نام ام ورقه دختر عبدالله ابن حارث. مراد از جمع کردن قرآن که در بعضی از آثار به 4 تن از انصار و در بعضی به 5 و در بعضی به 6 و در بعضی به بیشتر نسبت داده شده تعلم و حفظ همه قرآن می باشد، نه تألیف و ترتیب سور و آیات آن، وگرنه هیچ موجبی برای 2 فقره جمع و ترتیب مصحف که در عهد خلیفه اول و خلیفه سوم باشد نبود. و همچنین آنچه در برخی از روایات وارد شده که جای هر یک از سور و آیات قرآن مجید به دستور خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم معین و مشخص بود، مطلبی است که بقیه روایات عموماً آن را تکذیب می کند. انتها. قرائت ابی ابن کعب و عبدالله ابن مسعود از قرائت‌هایی است که رسول خدا امضا نمود، فلهذا چون عثمان خواست تمام قرائات را برچیند و فقط 1 قرائت را باقی گذارد و مردم را بر آن قرائت جمع کند، عبدالله ابن مسعود ایراد کرد و گفت من قرآن را با همین قرائت خودم در زمان رسول الله می‌خواندم و او می‌شنید و امضا می‌فرمود. در این صورت معنا ندارد که تو بخواهی مردم را بر 1 قرائت منحصر کنی و بقیه را از بین ببری. اگر این کار صحیحی بود، خود رسول خدا انجام می‌داد و نباید قرائت‌های مشهور و معروف از میان برود. آری، قرائت‌های شاذ که به تواتر ثابت نیست نباید در قرآن‌های مردم قرار گیرد. توضیح این مطلب آن است که عبدالله ابن مسعود در سفر بود و از آنجا به عثمان نوشت قرائت‌های بسیاری در میان مردم پیدا شده است، بیایید به داد قرآن برسید. عثمان انجمنی تشکیل داد مرکب از 50 نفر قاریان صحابی، 25 تن از مهاجرین و 25 تن از انصار به ریاست و مراقبت و نظارت زید بن ثابت، و بنا شد هر کس از قرآن آیه‌ای را فرا گرفته است بیاید و در حضور 2 شاهد بدین قاریان عرضه کند و آنها در مصحف تدوین کنند. و البته این برای آن بود که مبادا آیه‌ای از قرآن کریم در نزد کسی بوده باشد و در تدوین اول گردآوری نشده باشد. تدوین اول قرآن نیز به دست ابوبکر در زمان او به دست همین زید بن ثابت صورت گرفت، چون تا به آن زمان قرآن را مجموعاً در 1 مجلد جمع آوری و تدوین ننموده بودند. سوره های قرآن را مردم در سینه های خود حفظ داشتند، بعضی بیشتر و بعضی کمتر، و افرادی که سوره های بسیاری را از حفظ داشتند آنها را قراء می گفتند، که در زمان رسول الله تعدادشان به 70 و 80 نفر می رسید. اینها معلمان قرآن بودند و قرآن را به مردم تعلیم می کردند. در جنگ بئر معونه که در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم صورت گرفت، مقداری از قاریان کشته شدند و در جنگ مسلمین با مسیلمه کذاب در یمامه که در زمان ابوبکر واقع شد نیز 70 نفر و به روایتی 400 نفر کشته شدند و در این صورت بیم انهدام قرآن به واسطه ی هلاکت قاریان آن می رفت. عمر به نزد ابوبکر آمد و اصرار کرد که باید قرآن را که در دست مردم و در سینه های آنهاست جمع آوری نموده و در 1 جا و 1 محل گردآوری و تدوین نمود، وگرنه اگر 1-2 جنگ دیگر پیش آید بیم آن می رود که بقیه قراء نیز کشته شوند و به کلی قرآن از بین برود. زید بن ثابت را که خود از قراء قرآن بود و دارای استعداد بود و از انصار مدینه بود، مأمور جمع آوری و تدوین قرآن نمودند و این عملی شد و تمام سوره ها و آیات متفرق قرآن در 1 جا تدوین شد، به طوری که حتی 1 آیه هم جا نماند مگر آنکه در این تدوین قرار داده شد. این را تدوین اول نامند که بدین طریق صورت گرفت. سیوطی در الاتقان گوید ابن اشته در مصاحف با سند صحیح از ابن سیرین روایت کرده است که او گفت ابوبکر مرد و قرآن را جمع نکرد و عمر کشته شد و قرآن را جمع نکرد. ابن اشته می گوید بعضی گویند مفاد گفتار ابن سیرین این است که جمیع قرآن را از بر نکرد و بعضی گویند مصاحف را جمع نکرد. و همچنین ابن خلدون در مقدمش گوید اصحاب رسول خدا همگی اهل فتوا نبودند و اینطور نبوده است که دین از جمیع آنها اخذ شود، بلکه این منصب اختصاص به حاملین قرآن داشته است که عارف به ناسخ و منسوخ و متشابه و محکم و بقیه دلالت‌های آن بودند به واسطه تلقی از رسول خدا صلی الله علیه و آله یا از کسی که از آنها شنیده است و از اشراف و بزرگانشان بوده است، و بدین جهت آنان را قراء گویند، یعنی کسانی که کتاب می‌خوانند، چون عرب همگی امت امی و بی سواد بودند و به علت غرابت خواندن کتاب در آن زمان عنوان قاری به کسی اختصاص می‌یافت که بتواند بخواند و سپس این عنوان لقب قاری در صدر اسلام باقی ماند. اما تدوین دوم که در عصر عثمان تحقق پذیرفت راجع به اصل قرآن نبود، بلکه راجع به کیفیت قرائت آن بود، زیرا در عصر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قاریان قرآن که قرآن را فرا می گرفتند و به مردم می آموخته اند در کیفیت های مختلف بوده است و این کیفیات رائج و دارج بوده و به سمع رسول خدا می رسید و از آنها منع نمی فرمود. مگر در بعضی از مواقع لزوم که قرائتی را که غلط بود تذکر می داد. این قرائت‌ها بسیار زیاد بود، از 100 قرائت تجاوز می کرد و کم کم اختلاف رو به فزونی می رفت و به واسطه کثرت قراء و مرور زمان در عهد عثمان، قرائت‌ها اختلاف شدیدی پیدا کرد که عبدالله ابن مسعود را بران داشت که به عثمان بنویسد چاره ای کنید، چون کثرت قرائات به حدی رسیده است که قرآن را در آستانه زوال قرار داده است. حذیفه یمانی و بعضی از صحابه دیگر نیز بر این امر تأکید داشتند. عثمان به کلام ابن مسعود ترتیب اثر داده امر کرد جمیع مصاحف را چه در مدینه و چه در مکه و سایر بلاد به مدینه آورده و تسلیم کنند. مصاحف را که در آن عصر بر روی الواحی از چوب و بر روی استخوان‌های کتف گاو و بر روی پوست آهو و کاغذ نیز نوشته بودند، جمع کردند و به قدری بزرگ شد که به صورت تلی در آمد و تمام را آتش زد. این است آنچه در روایات شیعه وارد است، و اما آنچه در روایات عامه است آن است که عثمان دستور داد که این قرآن‌ها را در دیگ آب جوش ریختند و پختند تا آیات قرآن از روی آنها محو گردد. عثمان در این حال زید بن ثابت را مأمور تدوین یک قرآن نمود که بر قرائت واحدی استوار باشد و این تدوین را تدوین دوم گویند. عثمان 5 نسخه از این قرآن تهیه نموده و به عنوان امام یکی را در مدینه گذارد و یکی را به مکه و یکی را به شام و یکی را به بصره و یکی را به کوفه فرستاد. اینها را مصحف امام نامند، چون الگو و محل مراجعه تمام مردم آن شهر و دیار قرار گرفت. و نیز در بعضی از روایات آمده است که عثمان نیز یک نسخه به یمن و یک نسخه به بحرین فرستاد. در گیروداری که عثمان مشغول گردآوری مصاحف بود، عبدالله ابن مسعود از سفر باز آمد و دید عثمان می‌خواهد قرآن‌ها را بسوزاند. در چندین مجلس از او خورده گرفت و وی را سرزنش و تعییب و تعییر نمود و گفت من که چنین نوشتم برای آن بود که کثرت قرائات به حدی رسیده است که اصل قرآن را در آستانه زوال کشانده است، نه آن که همه قرائت‌ها را برداری، زیرا بسیاری از این قرائات در زمان رسول الله بوده است و رسول خدا آنها را امضا فرموده است و از جمله همین مصحف خود من است. آن را در نزد رسول الله خواندم و پیامبر این گونه بر من قرائت فرموده است. معنا ندارد جمیع مصاحف از میان برود. و علاوه سوزاندن قرآن بدین کیفیت هتک کتاب الهی است و بدین طریق زشت است. من که چنین پیشنهادی کردم و خودم از سبقت گیرندگان بدین امر بودم، خواستم تجلیل و تکریمی از کلام خدا شده باشد. حال که شما می خواهید بدین کیفیت ناروا هتک احترام نمایید، من ابدا راضی نیستم. عثمان قبول نکرد و می‌خواست قرآن ابن مسعود را از او بگیرد و آن را هم با سایر مصاحف بسوزاند. ابن مسعود جداً مقاومت کرد و نداد و روزی که عثمان بر فراز منبر مشغول خواندن خطبه بود، ابن مسعود به او اعتراض کرد و در حضور جمعیت او را توبیخ و ملامت نمود. عثمان عصبانی شد و دستور داد غلامانش او را به رو بکشند و از مسجد بیرون برند. ابن مسعود را بدین گونه از مسجد بیرون کردند، ولی به هر حال او قرآن خود را نداد و در اثر این کشش یکی از دنده‌های او شکست و مریض شد و در بستر افتاد و بالاخره از دنیا رفت. هنگامی که او مریض بود، عثمان به دیدن او رفت و خواست عطای او را از بیت المال بپردازد، ولی او قبول نکرد و گفت آن وقت که محتاج بودم ندادید، اینک که در آستانه مرگم به چه درد من می‌خورد. در المیزان جلد 12 صفحه 125 فصل 5 از تاریخ یعقوبی نقل فرمودند که ابن مسعود در کوفه بود و از سپردن قرآن خود به عبدالله ابن عامر امتناع ورزید. عثمان به عبدالله نوشت تا او را به مدینه احضار کند اگر این دین تباه و این امت فاسد نیست. ابن مسعود داخل مسجد شد در حالتی که عثمان خطبه می خواند. عثمان گفت اینک به سوی شما یک جنبنده بدی وارد شده است. و ابن مسعود با سخنان درشت با عثمان سخن گفت. عثمان امر کرد تا پایش را گرفتند و به رو کشیدند تا از مسجد خارج کنند. در اثر این کشش دو عدد از دنده های او شکست و عایشه در این باره سخن بسیار گفت. ابن کثیر دمشقی در البداية و النهاية در ضمن ترجمه احوال ابن مسعود آورده است که چون عثمان ابن عفان در مرض ابن مسعود به دیدن او رفت گفت از چه گلایه داری؟ گفت از گناهانم. گفت به چه میل داری؟ گفت رحمت پروردگارم. گفت میخواهی امر کنم برای تو طبیب آورند؟ گفت طبیب مرا بیمار کرده است. گفت میخواهی امر کنم عطای تو را از بیت المال بدهند؟ عثمان 2 سال بود که عطای او را از بیت المال قطع نموده بود. گفت نیازی به آن ندارم. گفت برای دخترانت پس از مرگت بگذار. گفت آیا تو بر فقر دختران من میترسی؟ من آنها را وادار کردم که در هر شب سوره واقعه را بخوانند و من از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم هر کس در هر شب سوره واقعه را بخواند به فقر و تنگ دستی دچار نمی شود. و عبدالله ابن مسعود وصیت کرد به زبیر و او را وصی خود نمود و زبیر شبانه بر او نماز گزارد و پس از این واقعه عثمان زبیر را عتاب کرد که چرا مرا بر نماز بر جنازه‌اش خبر نکردی. انتها. اقول از این روایت معلوم می شود به واسطه ی ضرباتی که عثمان به ابن مسعود زده است او نیز وصیت کرده که بر جنازه او در شب نماز بخوانند و عثمان را خبر نکنند. پس از عهد عثمان باز اختلاف در قرائت بماند اما محدود شد به رسم الخط مصحف زید و از آن خارج نبود. اما در قرائت‌های سابق گاهی از آن رسم الخط بیرون بود و این مسئله بر متتبعان از اهل تفسیر و قرائات واضح است. مثلا در قرائت عمر بن خطاب صراط من انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و غیر الضالین برخلاف رسم الخط مصحف مشهور است و در قرائت ابن مسعود من بقلها و قصائها و سومها وارد است به جای وفومها و نیز در قرائت وی و اقیم الحج و العمره لله وارد است به جای و اتم الحج و العمره لله و در مصحف ابی بن کعب فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح علیه الا یتوف بهما وارد است به جای ان یتوف بهما. اما هیچ کدام از این قرائت ها برای ما معتبر نیست زیرا برای ما خبر واحد است و احتمال صدق و کذب برای ما هست، گرچه به ادله حجیت خبر واحد اثبات آن را به واسطه ثقه بودن سلسله روات آن بنماییم اما ادله حجیت برای ما یقین نمی آورد و در یقینیات به کار نمی آید. آری برای اهل آن زمان معتبر بود چون برای ایشان متواتر بود و به طور کلی جمیع قرائاتی که امروزه از آنان نقل می شود برای ما بیش از خبر واحد نیست، بنابراین حجت نیست و اگر ما قرآن را بدان گونه بخوانیم نه تنها اجر نبرده ایم بلکه معصیت کرده ایم، زیرا به عنوان قرآن چیزی را که قرآنیت آن برای ما مشکوک است قرائت نموده ایم. ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه به دنباله گفتار ابو جعفر اسکافی می گوید مانند آن که حجاج ابن یوسف ثقفی مردم را در خواندن قرآن به قرائت عثمان گرایش داد و قرائت عبدالله ابن مسعود و ابی ابن کعب را ترک کرد و مردم را از خواندن آنها برحذر داشت و بیم داد. و هنوز حجاج نمرده بود که اهل عراق بر قرائت عثمان اجتماع نموده بودند و پسرانشان بر این قرائت نشو و نما کردند و غیر از این قرائت قرائت دیگری را اصلا نمی شناختند چون پدرانشان از آن دست برداشته بودند و معلمین از تعلیم آن امتناع می نمودند. به طوری که اگر فرزن قرائت ابن مسعود و ابی ابن کعب بر آنها خوانده میشد نمی شناختند و از تألیف چنین قرائتی اکراه داشتند و آن را مستهجن می شمردند. قرائتی که امروز برای ما متواتر است منحصر است در مصحف زید ابن ثابت و علامه در تذکره در باب قرائت فرموده است: این قرائت از مصحف امیرالمؤمنین علیه السلام است که عثمان آن را نگه داشت و بقیه را هر چه بود سوزاند و این گفتار منافات ندارد با آنکه زید ابن ثابت مأمور جمع آن شده باشد چون آنچرا که زید نوشت طبق مصحف آن حضرت بود. انتها. اقول اینکه باز این منافات ندارد با آنچرا که شیعه و عامه روایت کردند که امیرالمؤمنین علیه السلام مصحف خود را به آنها عرضه داشت و آنها نپذیرفتند، زیرا عدم پذیرش مصحف غیر از مطابق بودن مصحف زید بن ثابت در این جمع آوری با مصحف حضرت است. آن مصحف در نزد آن حضرت بماند، اما این قرائت را طبق قرائت آن حضرت قرار دادند. ما در کتاب مهر تابان از علامه استاد قدس الله سره الشریف آورده ایم که در این باره فرمودند: در یکی از تواریخ، گویا تاریخ یعقوبی باشد، درست الان به خاطرم نیست، وارد است که چون امیرالمؤمنین سلام الله علیه بعد از رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیرون نیامدند از منزل، چند نفر از وجوه صحابه به خدمت حضرت رسیده و استفسار کردند که چرا بیرون تشریف نمی آورید، چرا به مسجد نمی آیید و به جماعت مسلمین ملحق نمی شوید. حضرت فرمود: من قسم خوردم که عبا را بر دوش نیفکنم مگر آن که تنظیم قرآن را تمام کنم و تفسیر و تأویل آن را منظم و مرتب سازم. من بر حسب سوگند خود در اینجا محبوس هستم. 6 ماه طول کشید و سپس حضرت قرآن را منظم و مرتب فرمود بر ترتیب نزول قرآن. قرآن را مرتب ساخت بدین قسم که اول سوره اقرأ بسم ربک الذی خلق را قرار داد و آخرین سوره‌ای را که بر رسول الله نازل شده بود مثل سوره مائده را در آخر قرار داد و طبعاً سوره بقره نیز که از سوره‌هایی است که در مدینه نازل شده است در آخر قرار می گرفت و سوره های کوچک که در آخر قرآن است و اغلب آنها در مکه نازل شده است نیز در اول قرار می گرفت. از مزایا و خصوصیات این مصحف علاوه بر ترتیب سور و آیات بر ترتیب نزول این بود که شأن نزول آیات و سوره ها منظور شده بود. سیوطی در الاتقان گوید: ابن حجر گوید ابن ابی داوود تخریج کرده است که از علی ابن ابی طالب علیه السلام وارد است که وی در دنبال رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بدون فاصله قرآن را بر ترتیب نزول جمع نمود. انتها. بنابراین هر یک از آیات و یا سوری که به وقت معین نازل شده جهت نزول آن مشخص گردیده بود و سوره هایی که قبلا نازل شده و یا بعدا نازل شده امتیاز پیدا کرده و این سوره ها بین اول و آخر قرآن یعنی در وسط قرار می گرفت. باری حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام مصحف را بدین صورت و بدین کیفیت منظم فرموده و حتی بعضی از جهات تفسیریه و تأویلیه را مشخص کردند و پس از 6 ماه اتمام نموده و مهیا فرمودند و بر شتری بار کرده دم در مسجد در حالی که در مسجد جمعی از صحابه بودند آوردند و فرمودند این است قرآن شما، من جمع آوری کرده و آوردم. آنها چیزی نگفتند و حضرت شتر را به منزل برگردانده و دیگر از آن مصحف خبری نشد. این است محصل آنچه در روایات عامه آمده است. مستشار عبدالحلیم جندی در کتاب الامام جعفر الصادق گوید پس از آن که امیرالمؤمنین از کفن و دفن پیغمبر فارغ شد، سوگند یاد کرد که ردا جز برای نماز بر دوش نیفکند تا زمانی که قرآن را جمع نماید. فلهذا قرآن را بر حسب ترتیب نزول آن جمع کرد و اشاره به عام و خاص و مطلق و مقید و محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ و عزائم و ترخیص و سنن و آداب آن نمود و در آن بر اسباب نزولش متوجه ساخت و از جلال و عظمت و شأن این کتاب همین بس که ابن سیرین درباره آن گوید لو اصبت هذا الکتاب کان فیه العلم، اگر بدان کتاب رسیدی در آن علم است. بنابراین آن قرآن همانطور که از محتویاتش ظاهر است مصحف خاصی است و کتاب اصول است که به دست علی گرد آمده است. انتها. و اما آنچه در روایات خاصه وارد شده است آن است که چون حضرت قرآن را بار شتر کردند و به مسجد آوردند و فرمودند این است قرآن شما، به حضرت عرض کردند ما را به قرآن شما احتیاجی نیست و دیگر پیجویی از این قرآن نکردند و حضرت نیز قضیه را دنبال ننمودند و سر شتر را برگرداندند و به منزل رفتند و فرمود تا قیامت دیگر این قرآن را نخواهید دید. در کتاب غایت المرام طبع سنگی از خاصه از سلیم ابن قیس هلالی در کتابش از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت کرده است که فرمود من روزی یک بار و شبی یک بار بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در منزلش وارد می شدم و با من خلوت می نمود و هر جا در منزل می رفت من هم با او بودم و اصحاب او می دانستند که با احدی از مردم این گونه معامله ای را که با من می نمود نمی کرد و هر وقت او در منزل ما می آمد برای مطلب سری در خلوت از نزد ما نه فاطمه بر می خواست و نه یکی از پسرانم. چون از او می پرسیدم پاسخ می داد و چون سوالاتم تمام می شد او شروع به سخن می نمود. هیچ آیه از آیات قرآن بر رسول الله نازل نشد مگر آنکه آن را برای من می خواند و بر من املا می کرد و من با خط خودم می نوشتم و پیغمبر دعا کرد که خداوند آن آیات را به من بفهماند و در ذهنم باقی بدارد. پس از وقتی که آیه ای را حفظ کردم و تأویلش را دانستم نشد که من آن را فراموش کنم و هیچ چیز از حلال و حرام و امر و نهی و طاعت و معصیت چه از امور گذشته و چه آینده که مرا آموخت و من آن را حفظ کردم نشد که یک حرف از آن را من نسیان کنم. و سپس دستش را بر سینه‌ام نهاد و از خدا خواست تا آن را پر از علم و فهم و حکم و نور کند و خدا مرا تعلیم کند به گونه‌ای که جهل را در آن راهی نباشد و در ذهن من آن را محفوظ دارد به گونه‌ای که فراموش ننمایم. روزی به او گفتم یا نبی الله، از روزی که برای من دعا نمودی هیچ چیز از آنچه را که به من یاد داده‌ای و املا نمودی و مرا امر به کتابت آن کردی فراموش نکردم. آیا ممکن است بعداً نسیان کنم؟ حضرت فرمود من برای تو نه خوف نسیان دارم و نه خوف جهل و خداوند عز و جل به من خبر داده است که دعای مرا درباره تو و شرکای تو که پس از تو هستند مستجاب کرده است. عرض کردم شرکای من کیانند؟ فرمود آنان که خداوند آنها را با خودش و با من قرین کرده و در حق آنها گفته است یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. عرض کردم آنها چه کسانی هستند؟ فرمود اوسیا تا بر من به حوض من که کوثر است وارد شوند. همه آنها راه یافته و راهنما می باشند. خزلان خزلان کنندگان و مکر مکاران به دامن عصمت و طهارتشان آسیبی نمی رساند. هم مع القرآن و القرآن و معهم. ایشان با قرآنند و قرآن با ایشان است. از قرآن جدا نمی شوند و قرآن هم از آنها جدا نمی شود. خداوند امت مرا به واسطه آنان نصرت می دهد و به وسیله ایشان باران رحمت می بارد و گزند و آسیب دور می شود. دعای آنها مستجاب است. عرض کردم ای رسول خدا نام آنها را برای من ذکر کن. فقال ابنی هازا، پسرم این، و دستش را بر سر حسن نهاد و پس از او پسرم این و دستش را بر سر حسین نهاد. در اینجا سلیم ائمه را تا حضرت حجت ذکر می کند و می گوید من این روایت را پس از شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام در مدینه برای حسنین خواندم. گفتند راست است، و سپس برای حضرت سجاد خواندم. گفت راست است. باری در آن مصحف شأن نزول تا حدی معین بود و تا حدی نشان می‌داد که جای فلان آیه کجاست و جایش اینجاست و بعد از آیه قبلی و قبل از آیه بعدی نازل شده است و گویا این مسائل در آن به خوبی روشن بود. گویا فعلا در مدینه و مکه دو تا تفسیر مشغول نوشتن هستند که در آنها قرآن را بر حسب نزول تفسیر می‌کنند. مقداری از آن را من دیدم، ولی در خود روایاتی که در دست عامه است و در آن شأن نزول بیان شده اشکال است، چون سه روایت درباره شأن نزول از عامه رسیده است که این سه روایت هر یک با دیگری اختلاف دارند، هر کدام زمزمه خاصی دارند جدای دیگری. باری در کیفیت تنظیم و قرائت و شأن نزول مصحف امیرالمؤمنین علیه السلام در تفسیر یکی از مفسرین که یک تفسیر یک جلدی دارد و مقداری از متائن عثمان و معاویه و غیره ما را در آن تاریخ ذکر کرده است مضبوط است. انتها کلام علامه طباطبایی. اما چون ائمه طاهرین سلام الله علیهم مصحف جمع آوری شده عثمان را به دست زید بن ثابت که طبق قرائت امیرالمؤمنین علیه السلام است امضا فرموده و امر به قرائت آن نموده اند، ما موظفیم از روی آن قرائت نماییم. قرآن معمولی فعلی که در دست ماست و جمع آوری شده به دست عثمان است، از جهات مقدار سور و آیات با مصحف امیرالمؤمنین علیه السلام هیچ تفاوتی ندارد و اجماع و اتفاق علماء شیعه و عامه است که از قرآن آیه‌ای و کلمه‌ای ساقط نشده و نیز بدان افزوده نگردیده است. اما عدم دسترس بودن مصحف امیرالمؤمنین علیه السلام گرچه زیانی از جهت عدم اطلاع بر شأن نزول و مواردی است که در قرآن نازل شده و نیز عدم اطلاع بر تأویل و تفسیر و عدم اطلاع بر ترتیب نزول و تقدم و تأخر آیات و سور است و در نتیجه موجب عدم اطلاع و گسترش علوم قرآنی است، اما از جهت فن اهل بیت علیهم السلام و روش آنان در تفسیر که تفسیر آیه به آیه است تفاوتی ندارد، زیرا بنابر این طریقه هر آیه ای را باید از روی آیات دیگر و با موازنه و مقارنه آن آیات فهمید و در این صورت کسی که می‌خواهد به مغزا و معنا و تفسیر قرآن علم پیدا کند باید تمام آیات وارده در آن مورد را بنگرد و روی هم مطالعه نماید و بنابر این چه تفاوت می‌کند بر شأن نزول عالم باشد یا نباشد. این امر مهمی است که مورد نظر ائمه اهل بیت علیهم السلام بوده و بر این اساس این قرائت را امضا فرموده خودشان اینطور امر کردند و در احتجاجات و شواهد به همین آیات با همین گونه قرائت استدلال می نمودند. اخباری که در تحریف کتاب وارد شده و شیخ نوری در فصل الخطاب بدان تمسک کرده است، همه آنها از درجه اعتبار ساقط است و کلم ازدادت کسرتن و صحتن ازدادت وهنا، زیرا طبق قاعده عقلیه ما یلزم و من وجودهی عدمه می باشد. بیان این مطلب به آن است که بگوییم حجیت آنها متوقف بر حجیت قول امام است که آن اخبار را بیان کرده است و حجیت قول امام متوقف بر حجیت قول رسول الله است که امام را وصی و خلیفه و معصوم معرفی فرموده است و حجیت قول رسول الله متوقف بر حجیت قرآن است که رسول خدا را معصوم و ولی و نبی معرفی کرده است و اگر قائل به کم بودن و یا زیاده بودن یک حرف در قرآن مجید بشویم، تمام قرآن را از حجیت ساقط نموده ایم و سقوط این حجیت مستلزم سقوط جمیع اخبار از جمله اخبار وارده در مسئله تحریف است و قرآن کریم بالاجماع حجت است و حجیت آن قول رسول خدا و به پیرو آن قول امام را حجت می کند و این حجیت مستلزم اسقاط اخبار وارده در تحریف است. این کانت و حیث ما بلغت، زیرا از ثبوت این اخبار عدمش لازم می آید و هر چیزی که از ثبوتش عدمش لازم آید مستحیل است. بنابراین نفس این اخبار و مفاد آن بالمره مستحیل است. اکثر علمای اصول گفتند قرآن همین است که در دست ماست و هر کس آن را بخواند ختم قرآن کرده است و گروهی از اخباریین گفتند از قرآن چیزی کاسته شده است و گفتار آنان را باطل کرده اند، مخصوصا تبرسی صاحب مجمع البیان و سید مرتضی. و علامه هلی در تذکره گوید قرآن را باید از روی مصحف علی علیه السلام خواند، نه از روی سایر مصاحف، و آن همین قرآن است که امروز در دست ماست و صحابه بر آن اجماع دارند.